خدمتون عرض کنم که نوع اعتراضاتی که این بار شده، البته مدت زمانش کوتاه بوده. میدونید که جنبش ها به 2 روز، 3 روز، 4 روز که تمام نمیشه. که مثلا انقلاب 57 1 سال و 4-5 ماه 6 ماه به تفاوت میگن که طول زمان انقلاب بوده تا به نتیجه رسیده، و حرکت های اولی که مردم انجام میدادن بعضی وقتها چندین هفته یا ماه تفاوتی بین، به اصطلاح فاصله بود بین حرکت های اجتماعی، و مردم در طول حرکت پختگی سیاسی پیدا میکردن، پختگی به اصطلاح برخورد اجتماعی پیدا میکردن و شعارهای خودشون رو تغییر میدادن در جهت هدفی که میخواستن بهش برسن. خب حالا ما از یک جنبشی که مردم ایران کردن، گفتن رأی من کو، رسیدیم الان به جنبشی که در یاسوج مثلا گفتن نه صندوق نه آرا، تحریم انتخابات. این یک تفاوت عمده ای بین این دو جنبش هست. یا اینکه مثلا دانشگاه تبریز گفتن کار نداریم، آینده نداریم. خب اینکه دانشجو بیان بکنه که من کار ندارم، آینده ندارم، یعنی نبود امنیت اجتماعی، چه از لحاظ شغلی چه از لحاظ تحصیلی، و این خواهان حقوق از دست رفته شده. یا شعارهایی که در رابطه با استقلال و آزادی دادن مردم، و یا شعارهایی که مردم دادن در ارتباط با آزادی زندانیان سیاسی. در گوشه و کنار شما جمعیت رو میبینید که بعضی شعارهای دیگه داده میشه، ولی همون فیلم گواهی میده که این یک گوشه ای از یک اعتراضاتی که مردم مثلا یک شعار رو بیان میکنن. ولی شعارهایی که عمومی میشه در سطح کل کشور، بیانگر اینه که یک تحول اساسی بین مردم ایران از رأی منکو که در مقابل نظام، از نظام میخواستن که من خواهان به صلاح شما کلا سر من گذاشتی و من اون رأیی که باید داده میشده و مشخص میشده رو شما در حقیقت میخوای اجحاف به من بکنی و کسی دیگر رو جاش بگذاری. یک تحول اساسی تا به این که امروز در ایران ما شاهد اون هستیم. شما در صحبتاتون و دیگر عزیزان هم عنوان کردن از این بابت، من خیلی خوشحال هستم که فیلم ها هم بیانگر این هستن که مردم در بست خشونت، در حقیقت در اینکه این خشونت رو شروع کنن و بستش بدن، نقشی نداشتن. من جهت اطلاع برای بینندگانی که از لحاظ سنی در این تجربه شخصی نبودن، البته از لحاظ مطالعاتی میتونن مطالعه کرده باشن که در سال 57 مردم چگونه عمل میکردن. در اون زمان هم نیروهای سرکوب پهلوی، اینها شب که مردم میرفتن حکومت نظامی بود خونه، فردا صبح که میمدیم مثلا در اصفهان تمام بانکهای چارباغ رو آتش زده بودن و خراب کرده بودن. مردم میگفتن ما که در حکومت نظامی بودیم کاری نمیتوانستیم بکنیم، پس این کار خودشون بوده. دوم این که ذهنیت عمومی حاکم بر جامعه ذهنیت عدم خشونت بود. الان که میبینیم، مثلا میبینیم در شیراز مردم گل رفتن دادن به سربازها، در جاهای دیگه میبینیم خانمهایی که با سربازها حرف میزنن، با سرباز که نه، با اون نیروهای انتظامی که صحبت میکنن، بیان این نیست که بیان خشونت طلبی باشه. حتی صحنه هایی که برخورد میشه بین مردم و نیروی انتظامی که مثلا مردم هجوم میارن در مقابل نیروی انتظامی که میخواد سرکوب کنه، اونا برعکس عمل میکنن، اونجا هم عده میان برای اینکه خشونت زدایی کنن، بین مردم جدا میکنن که ادامه ندن، یعنی حد میگذارن در حدی که فقط اون زور دشمن رو پس بزنن. ولی شما صحنه های زیادی رو میبینید از تیراندازی مستقیم گرفته که آمار و ارقامش هم هست که چه تعداد از جوانان و غیر جوان ایرانی، هموطن ایرانی رو اینها کشتن، آمار مختلفی داده میشه. آمارها همه گویایی بالای 100 نفر در چند روز داره، و خشونت بیش از حدی که نسبت به مردم انجام دادن، و اینکه الان فیلم های اومده بیرون که بیانگر این هست و نشان دهنده اینه که در حقیقت خود نظام شروع کننده و ادامه دهنده خشونت بود. از چه بابت به این حالت بوده؟ خدمتون عرض کنم که ببینید، مثلا میگن دفتر نیروی انتظامی رو آتیش زدن. بسیج رو حمله کردن، فیلمش هم هست، به سپاه حمله کردن، به حسینیه حمله کردن، به اصطلاح حوزه علمیه حمله کردن. اینها چیزهای مختلفی که عنوان میکنه. در هیچ کدوم اینها ما، هر کدوم ما خدمت سربازی کردیم نکرده باشیم، هم اطلاع داریم که پادگان نظامی مرکز جایی که انتظامی باشه، این بدون اینکه از اونجا حفاظت بشه امکان نداره بلش کنن برن. در دفتری بسته است از لحاظ نیروی انتظامی یا سپاه، میگه پشت این دیوارها دارن ماشینا رو آتیش میزنن. این چه مرکز سپاهی است که پشت دیوارش اگه داره ماشینی آتیش گرفته میشه، هیچ کس برای حفاظت اونجا نیست؟ این چه حوزه علمیه بوده که در اونجا هیچ اتفاق نیفتاده؟ ولی یک واقعیت هست، و اون که آقای خامنه ای دو تا ترس رو وارد جامعه کرده. یکی که با یعنی در حقیقت ولی فقیه هست، دستور حکومتی داده قیمت بنزین رو چند برابر کرد. همه میدانند که قیمت بنزین اگر رفت بالا، متناسب با انرژی که وقتی میره بالا اجناس دیگر رو هم گرون میکنه. خب به مردم دروغ میگن که ما گران نخواهد شد. دستوری که نیست که گران، که اقتصاد یک روابطی داره، طبق اون روابط و طبق اون قوانین اقتصادی عمل میکنه، مثل یک موجود زنده عمل میکنه. پس بنابراین تأثیر اقتصادیش رو از هم امروز هم ما میبینیم در ایران که گرون شده. ولی از طرف دیگه این حکم رو صادر کرده، باید عمل انجام میگرفت. آقای خامنه قبل از این هم گفت که ما این کار رو میکنیم هیچ اتفاق هم نمیفته. این اتفاق نمیفته رو به آمریکایی‌ها به عقیده من میگه که ما اگر در ایران چنین عمل بکنیم میتوانیم کنترل کنیم. کنترلش هم جو خشونت درست کرده به دو صفت. یکی که مردم ایران رو بترسونه از این که اگر بخواهد اتفاق بیفته، آن کسانی که میخوان تحول میخوان خشونت طلبند، این رو به حساب مردم ایران گذاشته. متاسف هستم که افرادی هم هستن در خارج کشور، یا به اصطلاح احزاب که نمیشه اسمش گذاشت، فرقه هایی هم هستن در خارج کشور که اونها هم مشوق خشونت هستن، همزبان هستن و همراه هستن با آقای خامنه ای و کل اون سیستمی که اونها داره. ولی آقای خامنه ای درس دیگری خواسته بده، جو ترس رو حاکم کرده. به ملایانی که در حوزه ها حقوق بگیر هستن میگه اگه پشتیبان ما نباشی آتش هست و خشونت مردم. یک. به نیروهای انتظامی و به بسیج و سپاهش هم همین پیام رو میده، در حقیقت پیام ماندگاری در نظام رو میده. میگه حتی اگر گران بشود، خشونت بشود، مردم ناراضی بشوند که میشوند، شما باید با ما همراه باشید، اگر نباشید آتش هست و خشونت. ولی خب حالا ما بعد از تجربه هستیم و این هوشیاری مردم ایران هست که از صحنه‌های بسیاری فیلم گرفتن و این فیلم‌ها رو پخش کردن. به سرعت تمام گزارشات زیادی به دست ما رسیده که این خشونت رو خشونت نظام هست که بس داده و سعی میکنه جبر به اصطلاح آشوب و خشونت بکنه تا اینکه این اعتراضات تداوم نداشته باشه. اما یک چیز رو مردم ایران نباید فراموش کنن و در حقیقت از تجربه تاریخی هم درس بگیریم، ما انقلاب ایران پیروز شد چون مردم بها می دادن به کسانی که در راه استقلال و آزادی وطن شهید می شدن، پاس می داشتن، احترام می گذاشتن به این شهدای خودشون. و اینها رو در شهرهای مختلف، اگر در تبریز کشته می شد هفتش توی یه شهر می گرفتن، چلش یک جای دیگه، و این نظام توان برخورد با این انسجام اجتماعی رو نداشت. در حال حاضر چیه؟ از جمعه که مردم رفتن و کشته دادن و شهید دادن در راه استقلال آزادی، در راه نبود نان، در راه نبود امنیت رفتن به خیابان و متاسفانه کشته شدن، اینها مردم باید بگن این خون در رگهای ما هم هست، ما دفاع میکنیم از حقوق از دست رفته این عزیزان، میایستیم دفاع میکنیم از حقوقشان. حالا در به اصطلاح دفعات قبل که جنبش در ایران میشد شعارها همگیر نمیشد. از این هم ما باید درس بگیریم. شعارها همگیر نمیشد چون بخشی از شعارها این بود که مثلا برای کامیوندارها یه حقوق باید بره بالا، برای کارگران فلانجا باید شغل به وجود بیاد. این انسجام عمومی به وجود نمی‌آورد. چرا نمی‌آورد؟ چون که مقطعی منطقه‌ای مردم شعار می‌دادن. خب سپاه و نیروهای سرکوبش می‌شینن با همدیگه بررسی می‌کنن. تا زمانی که مردم ایران منطقه‌ای و در حقیقت در محدوده نیازهای شخصی و گروهیشون حرف بزنه، این رژیم میگه من اینا رو میتونم راحت سرکوب کنم و میکنه، راحت میتونه سرکوب کنه. اما اگر شعار شد بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن، یا شعارهای از این قبیل که میگه نه صندوق نه آرا، تحریم انتخابات، تحریم بکنن انتخاباتو، یعنی یک پیام عمومی، یک دلی و یک زبانی رو ابراز بکنن با یک عمل بسیار ساده، تحریم بکنن انتخابات رو، این رژیم به زانو خواهد آمد. به دو دلیل، یکی اینکه رژیم میفهمه مردم یکی شدن، دو اینکه مردم متوجه میشن که ما یکی شدیم، ما میتوانیم در مقابل استبداد بایستیم. در مقابل استبداد مردم خشونت نیاز ندارن، خشونت رو استبدادها به وجود میارن، خشونت رو استبدادها تولید میکنن و اعمال میکنن به مردم. کدوم ملتی هستن که بگم من دوست دارم در خشونت زندگی کنم؟ واقعا این ملت از خود سوال کنن. آقای روحانی گفته من با یه کلید میام در، با یه قفل بسته رو باز میکنم. اگر میگفت من کلیدی ندارم، قفلی رو نمیتونم باز کنم، به گفته جدیدش 60% مردم ایران زیر خط فقر هستن، میگفت این نوید آینده من هست در دور دوم که 60% جامعه رو زیر خط فقر میبرم. واقعا شما ملت به اون رأی میدادی؟ آقای احمدی نژاد که همه او را لعن میکردن، نه همه، اکثریت جامعه به او میخندیدن به خاطر رفتارش، او حجم پول در گردش ایران رو کرد 4,700 میلیارد تومان. گفتن بزرگترین فاجعه اقتصادی است که آقای احمدی نژاد به وجود آورده. ببینید آقای روحانی چه میکنه؟ 15,000 میلیارد تومان حجم پول در گردش شده. میدونید این چه بمب ساعتی است بر سر مردم ایران؟ میدونید اگر این یک زمان منفجر بشه، یعنی با مقدار حجم پول در گردش دو برابر و نیم این باید در واقع کالا در بازار باشه تا تورم وجود نیاد. خب با پول کاغذی که کسی نمیتونه زندگی کنه، نیاز به کالاست. چون تولید داخلی وجود نداره، به خاطر نبود فروش نفت امکان واردات متناسب با برای بنزین نیاز مردم ندارن، قیمتها طبیعی بالا خواهد رفت. حالا که انرژی رو گرون کردن، متناسب با این هر جنسی در ایران گرون خواهد شد، یعنی چه بخواهند چه نخواهند گرون خواهد شد. این رو از کجا میخوان بپردازن؟ این گرانی رو ملتی که نداره، دستشون رو کردن تو جیب تک تک ملت ایران و از جیب ملت در ایران در میارن، میگن نه بخشش خرج شما میکنیم. باز هم دروغ میگوین. یک سازماندهی دولت باید در خدمت ملت باشه، در شفافگویی آنچه که واقع میشود رو به ملت بگه، چون خدمت گذار ملت باید باشن. ارباب ملت که نیستن که، متاسفانه ولایت فقیه و تمام کارگزارانشون عمل کردشون به عنوان ولی هستن، به عنوان کسی صاحب و مالک مردم عمل میکنن. این باید رابطه قطع بشه. چقدر باید یه جامعه ما به قول اصلاح طلبها هزینه بده؟ البته اونها این هزینه ها را به مردم عقنه کردن، اصلاح طلبها. امروز میبینیم از اصلاح طلب تا اصولگراش تا تمام نیروهایی که در داخل هستن، اکثریت اونها سکوت کردن، سکوت مصلحت کردن، سکوت مصلحت نظام که این نظام بماند و نرود، چرا که اونها منافع در این رابطه دارن. حرف دولت حرف منافع نیست. دولت وظیفش اینه که رعایت حقوق مردم رو بکنه که مردم حقوقمند زندگی کنن، آزاد و مستقل زندگی کنن، بدون خشونت زندگی کنن. هر تجربه که شده تا امروز به مردم درس جدیدی یاد داده. این تجربه که این دفعه انجام شده تصور میکنه استبداد فقیه که سرکوب کرده. استبداد فقیه یه چیز رو متوجه نیست. البته بارها حقوقدانها به او گفتن، هم با آقای خامنه‌ای گفتن، هم با آقای احمدی نژاد، هم با آقای روحانی. استبدادها اول باد میکنن، بزرگ میشن، هی خودشون رو بزرگ میکنن، به یه حدی میرسن که دیگه نمیتونن بزرگ شن، باید سعی میکنن خودشون رو نگه بدارن در این بزرگی. وضعیت فعلی نظام اینه، به یک زمانی میرسه که دیگه نمیتونه خودشو نگه بداره، میریزه. الان در حال ریزش است این نظام از لحاظ ساختار اقتصادی و بزرگ شدن به ابعاد بزرگی نظامش. این ابعاد بزرگی نظام و این خشونت اقتصادی که تحمیل میکنه خشونت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو به ملت ایران، در حال حاضر این نظام دارد به مردم ما تحمیل میکند. خب ما حقایق رو به شما میگیم، خارج از حقایق هم نمیگیم، میگوییم این بلاییست که سر شما میاد. شما میگید بخشی ما میدونیم، بسیار خوب که میدونیم، بسیاری از ترس ها رو این نظام به شما وارد کرده. خارج از خشونت ترسی نیست. چه ترسی است که میگه اگر من نباشم از این که از بدتر میشی؟ دیگه بدتر از این میشه؟ بله، امکان بدتر از این هم هست، ولی اینها سازنده داعش هستن. اینها هستن که ایران رو در 7 جنگ و در واقع عمل در 9 جنگ گرفتار کردن، از جنگ اقتصادی تا سیاسی گرفته تا تحریم گرفته تا 4 جنگ نظامی. چقدر باید یک ملتی فقیرتر بشه تا یک استبدادی رو نگه بداره؟ ماندگاری استبداد فقیر به خاطر فقریست که به جامعه ما وارد میکنه، فقریست که به فرزندان این وطن، و خشونت بیش از حدیست که وارد میکنه. بی خود نیست دانشگاه تبریز جانشجوها شعار دادن کار نداریم، آینده نداریم. نبود امنیت به اصطلاح شغلی و نبود آینده روشن، این درد چه کنم رو همه ملت ایران دارن. از این خشونت بالاتر نمیشه باید وارد کرد به یه ملتی. پیام من و توصیه من به عنوان یک دوست، یک دوست هموطن به شما عزیزانی که صدای من رو میشنوید، این که شعارهای حق طلبی بدید، شعارهای حق طلبی که همه مردم در اون احساس آرامش و رضایت بکنن. وقتی شما دفاع از استقلال میکنید، دفاع از آزادی میکنید، دفاع از حقوق شهروندی میکنید، دفاع از طبیعت پاک و در حقیقت زنده میکنید، دفاع از نبود حقوق شخصی میکنید و اینکه هر کس کرامت دارد که آزاد و مستقل زندگی کند، شعارها اگر در این محدوده بشه، تمام جامعه ایرانی خودشو در اون همزبان میبینه، خودشو در اون در یک دل میبینه. نترسید از شعار عده‌ای پهلوی طلب و عده‌ای از فرقه رجوی. متاسفانه جدیداً من شنیدم که اینها با هم در شهرهای مختلف با هم میشینن که تظاهرات مشترک بگذارن. از اینها نترسید. اینها متاسفانه زائده های کشورهای مسلط هستن. حقوق به اینها دادن که سر به زنگه ها شعارهای تند و خشونت طلب بدن که شما را بترسانن ملت ایران که زیر یوغ یا در حقیقت زیر ظلم استبداد فقیه بمونه. اینها شعار نیست خدمت شما عرض میکنن. آقای ترامپ بسیار خوشحال شخصی به نام آقای خامنه‌ای بر قدرت هست و خوشش میاد که شعارهای تند داده بشه تا اینها بمانند. معلومه که خوشحال نیستن که دموکراسی در ایران حاکم بشه. اینها شعار به دلخواه میدن، به دلخواه استبداد. زبانشون زبان استبداده. بدیل نظام استبدادی باید آزاد اندیش باشه، طرفدار حقوق همگان باشه، از 5 دسته حقوق دفاع کنه. از حق طبیعت ایران، از حق شهروندی، از حق فرد جامعه ایران با عقاید، مرامها، گویشهای مختلف به یکسان دفاع کنه. از حق وطن باید دفاع کنه و باید دفاع بکنه از حق وطن به عنوان عضو جامعه جهانی. ما در شعارهای اینها متاسفانه این بیان رو اصلا نمیبینیم. گویی اینها متوجه نیستن که با یک جامعه حقوقمند سر و کار دارن. میگوین استبدادی برود، استبدادی از نوع ما بیاید. ما برای تعویض استبداد نمیکوشیم. ما برای تعویض استبداد به دموکراسی میکوشیم. اون جامعه شهروندانی که در ایران به عنوان جامعه مدنی اومدن شعار دادن، ایستادن و در صحنه‌های مختلف فیلم‌ها می‌بینیم که دفاع می‌کنن از حقوق خود و دفاع می‌کنن از حقوق دیگری و همکاری و همیاری می‌کنن، اینها زبان وجدان عمومی جامعه ایران هستن برای رسیدن به یک دموکراسی، برای یک جامعه آزاد و مستقل. من مطمئن هستم که جامعه ایرانی با این بیان که میکوشد موفق بر استبداد میشه. این ترس از 4 تا دونه آدمهایی که اومدن و در حقیقت خشونت اعمال میکنن، از اینها نباید ترسید. به یاد عزیزان میارم، لطفاً از پدران و مادران خود بپرسید که در دوره شاه بودن. در پایان دوره شاه رفتن نجف آباد بیش از 130 مغازه رو تو بازار آتیش زدن. رفتن پزشکانی که معالجه میکردن کسانی که تیر خورده بوده رو کشتن، به زندان بردن. ولی با این حال انقلاب پیروز شد. انقلاب مردم پیروز شد، نه انقلاب آقای خمینی یا انقلاب ملایان، چون اینها رو من ضد انقلاب میدونم. هیچ ملتی بخیل نیست به خودش که بگه من میخواهم تحولی بشه که در اونجا زیر بار زور بروم. هیچ کسی اینو نمیخواد. همه دلشون میخواد آزاد و مستقل و شاد زندگی کنن. تک تک مردم دلشون میخواد تحولی در زندگیشون به وجود بیاد و برای فرزندانشون. پس بنابراین سعی کنیم شعارهایی که از این به بعد میدهیم و با ابتکار زیبایی که هر شهروند میتونه در این ابتکار شرکت بکنه، شعارهای حق طلبی داده بشه، شعارهای آزادی خواهی داده بشه، استقلال طلبی داده بشه، باور به نیروهای خودمون داشته باشیم. یه عده چشم امید دارن که خارجی بیاد در کشور ما چه بکند. خارجی اگر میخواست تو این 40 سال کرده بود. خارجی ما را تحریم کرده که فقر رو بر ما تحمیل کرده. چند سال باید این فقر رو تحمل کنیم؟ آقای خامنه‌ای و تمام ارگانهاش که در کیفیت کامل زندگی میکنن، فقر رو به مردم ایران وارد کردن با تحریم ها که در مقابل استبداد نتوانند بایستند. شما ملت توانا هستید، نشان دادید که میتوانید با ابتکار جدیدی که این بار انجام دادید، با اینکه توصیه ها شده بود که به یک میدان برید، جوان ها و غیر جوان ها نپذیرفتند، پراکنده در سطح شهرها اعتراضات کردن و اجازه ندادن که استبداد بتونه در پراکندگی اینها بر اینها مسلط بشه. خوشحال هستم که با سرعت تمام این سانسوری که به وجود آوردن شکست. البته ما روز دوم تمام اینها رو تحلیل کردیم که اینا ملت ایران نیستن، با اینکه تازه شروع شده بود به اصطلاح فیلم هایی که از ایران اومد بیرون، چرا که وجدان جامعه ایرانی همخوانی با خشونت طلبی نداره. این رو در طول تاریخ همیشه ثابت کرده. جامعه ایرانی میتونه آزاد و مستقل بشه. از استبداد فقیه نباید بترسه. از این خشونت ها اصلا به دل ترس راه دفاع بکنیم از حقوق خود که این مانع استبداد و این مانع این استبداد که مانع حقوق مداری ایرانیان هست به هر چه زودتر از کشور بره. و چون مدافع و در حقیقت خواهان استقلال و آزادی و خواهان حقوق مداری بودیم، دولت آینده دولت حقوق مدار بشود. ایرانی سه بار تا حالا ما ایرانی ها انقلاب کردیم، هر بار برمیگردیم سر جای اولم، ما بر نمیگردیم، استبداد میاد دو مرتبه ما رو برمیگرد سر جای اول. سه بار کافیه برای تجربه. این بار کوشش ما برای این است که تحول به سوی بره که برگشت به استبداد نداشته باشه. این در گروه اینه که جامعه ایران و جامعه مدنی خواهان برقراری استقلال و آزادی و خواهان این باشه که حقوق مداری و بسط حقوق در حقیقت در ایران ممکن بشه. امید که با کوشش هایی که ما در این طرف جهان و شما در اون وطن با هم انجام میدیم که دور از هم نیست، با یک دلی و یک زبانی خواهان تحول هستیم، این تحول ممکن بشه و این پیروزی نزدیک است. امید که شما عزیزان کوشش های خودتون رو ادامه بدید، دل سرد به این حرکت های این نظام نشید. هر یک ایرانی که جان از دست داده و شهید راه استقلال آزادی شده و هر یک نفر که خونش در کف خیابان ریخته شده، این خون رگه من و شما هموطنانی است که زنده هستیم. پاس بداریم اون به اصطلاح شهادت اونها رو و استوار بایستیم تا آزادی بیاید و استبداد برود. از حوصله شما خیلی متشکرم. بله خدمتتون عرض کنم که در دموکراسی هر انسان، هر به اصطلاح شهروند یه رأی، یعنی همه حق برابر دارن. خب حالا اگر حق تبلیغ نکرد برای نظام دموکراتیک، حق بقیه هست که او رو افشا کنن. این دیگه یه چیز بدیهی است. اگر ما بگوییم میخواهیم تغییر نظام اوجب واجبات است و برای رسیدن به این اوجب واجبات حاضر هستیم هر گونه ریسکی رو بپذیریم، این کار اشتباهی است. بگیم که هر کسی که با هر خارجی زد و بند میکنه، از این و اون پول میگیرن، امکانات میگیرن و اینها رو در جهت دموکراسی خرج نمیکنن، در جهت تضعیف جامعه ملی خرج میکنن، خب نمیشه گفت من سکوت میکنم. یک ملتی در خیابون بودن، این ملتی که در خیابون بودن عضو هیچ گونه حزب دسته‌ای نبود. جمعیت اون کسانی که در خیابان‌های ایران بودن از تمام کسانی که رفتن تظاهرات کردن چندین و چند برابر بیشتر بوده. کسی هم نگفته من طرفدار چه گروه هستم، رفتن دفاع کنن از حقوق از دست رفته خود. برای کار سیاسی یا کسی هدفشو میذاره استقلال و آزادی، در حقیقت هدفشو میذاره رسیدن به آزادی یا هدفشو میذاره رسیدن به قدرت. کسانی که هدفشون رسیدن به قدرت، ماندگاری در قدرت، استفاده از قدرته، خب اینها نمیتونن جمع بشن با کسانی که هدفشون آزادیست. و کسانی که هدفشون آزادیست وظیفه دارن افشا بکنن اعمال کسانی رو که چه در رژیم باشن چه در خارج رژیم، عملی که انجام میدن ضد حقوق بقیه است. حالا سرکار خانم توضیح میدن که رفتن یک کار بسیار کوچیک در مقابل یک جنبش، من میگم وگرنه یعنی عمل بزرگی است، رفتن انجام بدن به صفت گروهی. خب اینا وقتی در خارج کشور در یک محیط آزاد اجازه نمیدهد دیگری آقای بلدی حرفشو بزنه، سرکار خانم برن میخوان کاری بکنن اونجا اونا مزاحم بشن، در فردای آزادی با اینها میشه کاری کرد؟ حالا با سرنیزه ما روبرو خواهیم شد. قرار اینه که در دموکراسی، در این تجربه دموکراسی، از استبداد به دموکراسی بریم. از استبداد به جای نامعلوم نمیخوایم بریم که بگیم میرویم به جایی که نمیدانیم کجاست. امید داریم اینهایی که امروز میگوین ما فعال هستیم فردا به اصطلاح فریاد آزادی خواهی بزنن. امروز در آزادی، فضای آزاد زبان استبداد به کار میبرن. با سازمانی که از عربستان سعودی و اسرائیل پول میگیره برای نشست سالانش چند میلیون به گفته افراد خودشون خرج میکنه، این دیگه حرف از دموکراسی نیست. با فرقه های سیاسی مذهبی سر کار داریم که تمام همقمشون رسیدن به قدرت هست و تخریب جامعه، چون با خودی های خودشون که تخریب میکنن. حالا دیگه وای به حال مردمی که غیر خودی باشن، از همین حالا خط نشون برای خیلی ها میکشن. آقای بلدی به من گفتن دوستان که ایشون رفته چند تا حرف بزن، چند تا جمله، الان خودشون گفتن میخواستن چی بگن، اجازه ندادن. وای به حالی که در یه محیطی باشه که بنا امکانات سیاسی اجتماعی فرهنگی داده بشه، همه با هم نمیتونن جمع بشن. دموکرات ها میتونن با هم جمع بشن، غیر دموکرات ها مانع دموکرات ها خواهند شد، اونا هم 100% با هم جمع میشن. از این بابت بود که من گفتم که این دو گروه رفتن با هم بشینن صحبت کنن، دو گروهی که ضد هم هستن اما چون منافعشون ایجاب میکنه به قول معروف، و اون منافعی که به اصطلاح تصور میکنن قدرت و رسیدن به قدرت، میگم با همدیگه همکاری بکنیم برای رفتن فعلا به تظاهرات. نه، باید خیلی مواظب بود، خیلی مواظب بود که در آینده ما به جایی نریم که آیندگان بگن شما دو مرتبه رفتید اشتباه کردید. چند بار اشتباه میخواهم کنه نسلی، و کوشش باید بر این باشه. من هیچ ابایی ندارم که هم به اصطلاح رژیم رو راجبش تحلیل کنم، افشا کنم، هم نیروهایی که میگوین یا افرادی که میگوین ما مخالف این نظام هستیم ولی عملکردشون موافق این نظام، هیچی ندارم. ولی خوشحال هستم که یک جامعه در کل با هم یک همبستگی پیدا کنه. تحول در ایران با نیروهای سیاسی انجام نمیشه، تحول رو جامعه برای رسیدن به هدفی به عنوانی که میخواهد آزاد بشه، به عنوانی که میخواهد امنیت پیدا کنه، به عنوانی که میخواهد رفاه پیدا کنه و یک عدالت اجتماعی حاکم بشه در اون کشور فعال میشه. به جامعه ایران بگید کسانی که میخواهن بیاین میخواهن فردا که رسیدن به قدرت بکشن، نابود کنن، اموال شما رو ببرن، هیچ کس از خونش حاضر نیست بیاد بیرون. مردم عاقل هستن. اگر آقای خمینی در پاریس میگفت روزی که من به قدرت برسم دولت تعیین میکنم، که امشب هم شما فیلمشو نشون دادید، مردم به اون رأی نمیدادن. گفت نه، من که میآیم میروم قم،